بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 220، یک شنبه 22 اسفند 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که امسال سوقش دادیم به سمت ایمان و عمل صالح، بحث ایمان رو شروع کردیم، عمده مباحث رو گفتیم، به اواخر بحث ایمان رسیدیم که انشاءالله دیگه بعد از عید اگر مسئله جدیدی به ذهنمون نیومد دیگه منتقل میشیم به بحث عمل و عمل صالح. در مورد ایمان، اصل حقیقت ایمان چیه توضیح دادیم. بعد از اون مؤلفه های موجودی در حقیقت ایمان گفته شد، در کنارش بعدش رسیدیم به مباحث دیگری در باب ایمان، مثل چگونه اصل ایمان ایجاد بشه، چگونه ایمان زیاد بشه توضیح. بعد نسبت ایمان و علم گفته شد. بعد از اون رسیدیم به مراتب ایمان که الان داشتیم مراتب ایمان رو میگفتیم و عمدهش رو گفتیم. بعد از این که یه بحث اجمالی در مورد مراتب ایمان داشتیم از آیات و روایات که اجمالاً مسئله شدت و ضعف در ایمان رو مطرح کردن، بعد از اون رسیدیم به تفصیل و مراتب ایمان رو گفتیم. یک تقریر بیان علامه طباطبایی بود، مراتب اسلام و ایمان توضیح دادیم، اتفاقاً از آیات و روایات هم بهره برده، تحلیل دقیقی هم کرده، چهار مقطع درست کرده با توضیحات و هر کدوم چه خصیصه‌ای داره، چه نسبت عملی برقرار میشه، اعمالی که به حسب ایمان همراه این ایمان قرار میگیره چی، توضیح داد بود علامه دیگه تقریباً همش برداد. اون یک طرح. بعد از اون طرح بعدی رو گفتیم که مرحوم خواجه مطرح کرد، اون رو هم توضیح دادیم در اوصاف الاشراف. پس از اون یه مراتب دیگری رو گفتیم مشابه بحث خواجه میشد ولی با یه دقت بیشتر و با یه لحاظات دقیق‌تر و تحلیل‌های غنی‌تر که تو کار صدرا و برخی از این آیون هست که من حالا خودم توضیح دادم دیگه، حرف صدرا رو نیاوردیم، شما تو بحث‌های صدرا توضیح داده بودیم، تو بحثایی که ایشون کرده بود تو حکمت مطالعه داشتیم گفتیم دیگه نیاوردم. ایمان تخیلی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین توضیح دادم مراتب ایمانی را. باز یک طرح دیگر که مطرح کردیم طرح بوعلی بود در نمط نهم اشارات که عرض کردیم اول ایمان اولیه است و بعدش ریاضت و یعنی دست به کار شدن و عمل و بعدش هم مسئله سوانه یا وقت و بعد سکینه و بعدش هم فنا و مراحل فنایی که گفته شد. این هم توضیح دادیم، مبررش رو گفتیم و نکته هایی بود دیروز نتیجه گرفتیم. یک طرح دیگر رو من فراموش کردم، قبلا در خاطرم بود، نمیدونم چی شد. دوستان، یکی از دوستان که سوال کرد، دیدم این طرح هم باید حتما اشاره بکنیم، با اون طرح سگانه اسلام، ایمان و احسان. طرح سگانه اسلام، ایمان، احسان، این رو خود خواجه عبدالله در اول منازل بهش اشاره کرده و فرقانی این طرح رو مفصل توضیح داده. بعضی ها متوجه نیستن این ادبیات یک اصطلاح ویژه است، اسلام و ایمان و احسان، خیال میکنن این اسلامی گفته مثلا توش اصلا ایمان نیست یا اون احسانی گفته توش ایمان، اینجوری اصلا منظور نیست. طرحی داره بیان خواجه عبدالله، اصلا خواجه عبدالله اون بحث یقظه و توبه رو که مطرح میکنه از اول ایمان مطرحه، ایمانیست به خدا و اینکه دور افتاده از حقیقت و بعد خلاف کرده و از حقیقت دور افتاده و یقظه پیدا میشه و توبه میکنه و انابه و اون مراحلی که شد ازش بنیادش با ایمان بسته. ولی این مرحله رو که بعضیا گفتن 30 منزل اسلامی است، بعضیا گفتن 40 منزل اسلامی است، حالا اونا دیگه الان دعوای خرداری زالون کارند. دقت بکنید، منازل اسلامی یعنی مثلا به خوف و رجا میرسه نسبت به اعمالش، نسبت به خدا خوف و رجا. خوف و رجا مراحل اسلامیه، چون جزء ده منزل دوم قرار میگیره، یعنی قسم دوم از قسمای دهگانه جزء اینجاست. یعنی بعد از اینکه 10 منزل طی شد، من میخوام بگم یعنی همه اینا که اسلامیشون میگه شامل تمام حتی خوف و رجا و که توی قسم دومه. قسم اول به اصطلاح هست قسم آغازین که شروع میکنه، عنوان نمیدونم ابواب داد چیز یعنی یادم نیست. قسم ابواب بعدش میرسه به قسم بعدی و همینجور که سه قسم میکنه، هر قسمی هم 10 منزل داره. این 10 قسم اول به 10 قسم دوم، یعنی قسم 10 منزل اول از قسم اول، 10 منزل دوم از قسم دوم و 10 منزل قسم سوم، این سه تا حداقل جزء اسلام. حالا نگیم 40 تا، بگیم 30 تا. 30 منزل روشون اسلام که مثلا خوف و رجا جزء ایناست توی قسم دوم، یا مثل توبه و انابه جزء اینه. دقت میکنید، جزء همین اسلامه، مرتبه اسلامی عنوان میدن. خب این رو باید خوب دریافت. بعضی موقع با لفظ که آدم نمیتونه مثلا چیزی ازش بفهمه بیا چی کار میکنه، شما باید با خود فن کنار بیای، با اصطلاح فن کنار بیای. چی میگه این اسلام چیه؟ بعد میگه مرحله ایمانی. خب اونی که ایشون توضیح دادن 30 منزل همش پر از ایمانه که، پس اون مرحله ایمانی چیه؟ یه باید دقت کرد. خوف و رجا که توش ایمان هست، توی توبه که ایمان هست، توی نمیدونم یقظه که ایمان هست، از همونجا داره شروع. مثلا نور یقظه نور ایمانی است و فهم این که خلاف دارم میکنم از خدا دور شدم، ایناست توش. از خابیده اساس وضعه، از امو اولین منزل فضا ایمانی بسته میشه که این که نمیشه انکار کرد. همون تعبیری که بوعلی کرد، باید ایمان اولیه باشه تا اول حرکات مثلا سالکین شروع بشه که میشه اراده، عنوان اراده. واقعش اینو نمیشه حذف کرد که بعضیا خیال میکنن اینجوری شده. مثلا تو متن دینی گفته 10 مرحله ایمانی، این آقایون همینجور مندرآوردی 3 مرحله کردن و این اصلا با متون دینی نمیسازه. این نوع استعجال ها که بعضی ها نشون میدن و بحث میکنن، به نظرم استعجال به اصطلاح غیر واقعی است. شما بیا سر صحنه ببین این چی میگه، متن دینی چی میگه، بعد ببینشون چی کار کرده. مثلا احسانیشون به چه مرتبه اشاره میکنه؟ احسانی که ایشون میگه به مرتبه حق الیقین، عین الیقین، اینها داره اشاره میکنه. اگر نگم همش حق الیقین، عین الیقین عادی توش هست، اینو میگن احسان. اصلا تعبیر احسانی هم که اینجا به کار میبرن، گویا خدا رو میبینی، معناش همینه. اصلا طرحی که ایشون از تعبیر رسول الله به عنوان احسان، احسان این است که گویا خدا رو میبینی، عبادت کنی خدا رو، گویا خدا رو میبینی، به شهود اشاره داره در طرح خواجه عبدالله. خب میشه محل یقین. سرور من، شما اگر این رو میگید، خب مگر همین دیروز ما مسئله مطرح کردیم، الایمان فوق الاسلام به درجه، التقوا فوق الایمان به درجه، الیقین فوق التقوا به درجه. یقین شد محل آخر، یقین هویت معرفتی داشت و به ویژه یقینی که تو متن دینی آمده از سنخ عین الیقین و حق الیقین و احوال در عین معرفت، احوال به اسلام مربوط به اوست، احوال مربوط، مثل تسلیم محض خدا شدن که توی روایات آمده. الان من اشاره میکنم، باز از دارم چیز میکنم. اگر اینجوری نگاه کنی، خب سرور من، این احسانی که اینا گفتن، این دستبندی احسانی کرده به مراحل یقینی شد، خب اینو که متن دینی هم به عنوان مرحله آخر گرفته بود. و حالا شما که 10 مرحله ایمان رو میگید، این 4 مرحله که تو متن دینی آمده، بعد همون تقوا و سکینه هم گفتن ایمان، این یقین هم گفتن ایمان، اون ایمان هم گفتن ایمان، خب شما اینا هم در نظر بگیر. اگه اینو بگید، این که دیگه چندون چیز نشد که، یعنی عملا همین صحبت یقینه اما ایمان قوی تر. خب اون 14 مرحله ایمانی تو همین 4 مرحله، دیروز من توضیح دادم اون 10 مرحله ایمانی، اگه گفتم ایمان 10 مرحله داره، با تو این 4 مرحله بیادش کرد، این به شکل کلانه، اون به شکل جزئی تر. خب اگر این شو، چرا با این تعبیر 10 مرحله ایمانی میای میگه آقایونی که آقایون و رفایی گفتن اسلام و ایمان و احسان، اصلا بی خود گفتن 10 مرحله ایمانی است؟ اینجوری واقعی نیست. اصلا من احساس می‌کنم شما تو فضا نیستید، درک نمی کنید که تو این فضا میشه تقسیم کلان کرد، تقسیم جزئی کرد، فضای ایمانی چند مرحله میشه؟ سه مرحله کرد، چهار مرحله کرد، میشه ده مرحله کرد، میشه صد مرحله کرد. شما اینا متوجه نیستید، با هم آمیخته میکنید و بعد ایراد میگیرید. اگر به احسان اشاره کنید، به نظر میاد احسان که ایشون گفته واقعا همون مرحله یقین نیست که دارن تو متن دینی گفتن، که خیلی خوب شد که پس اون آخری که درست گفتن. حالا برگردیم به اسلام. اسلامی که اینا میگن مگه چیه؟ اون اسلام یک نوع ایمانی است که توش هنوز نفسانیت خاموش نشده، نفس اماره خاموش نشده. نگاه کنید، هم فرغانی توضیح داده، هم کاشانی توضیح داده، هم از متن خواجه عبدالله. متن خواجه عبدالله وقتی بحث خوف و رجا اینا میکنه چیه؟ از این وضعیتی که داره و این احوال نفسی که داره در نیامده، در مرحله نفسی است، یعنی نفس اماره رام نشده. خب این مرحله اسلامی یعنی ایمانی که مؤمنان دارند اما هنوز نفس اماره داره، شح داره، حرص و طمعی که توش هست، انانیت توش هست، نمیدونم اینا هست، ولی اندکی مهار میشه برای اینکه گناه نکنه، عمده گناهان رو نمیکنه، ولی گهگاهی هم هست، ولی این حرص و طمع رو در درون داره. این که دیگه چه سختی نگو، خیلی حرف درست داری. این تو من متن دینی است، یه عده ایمان دارن ولی ایمانی که توش قیلی ویلی هم هست، ایمان مستعار تو روایات ما نگاه کنید هنوز قیلی ویلی هست، ولی وقتی یه جایی میرسه تو دلش احساس چی نمیکنه؟ حرج نمیکنه. این بیانی که علامه آورده بود، مؤمنینی که رسول الله وقتی حکم کرد احساس حرج نمیکنه. یا اونجا و من یوغ شه نفسه فاولئک هم المفلحون، قبلش چیه؟ ولو کان بهم خصاصه، چیه قبلش؟ بله، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. بعد به اصطلاح ترجیح میدن، یعنی اصلا در دل. و بعد تعبیری هم داره، آیه همون آیه قبل و بعدش رو میتونید بخونید برام ببینم، آیه رو میتونید بخونید، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خصاصه رو اگر جستجو کنید به دست میاد. میتونید آیه رو بخونید؟ بفهم بلندتر. ولا یجدون فی صدورهم حاجتن، اصلا تو دلش اصلا حاجت، یعنی به تعبیری با اینکه نیاز ولو کان بهم خصاصه هست، نیاز داره، ولی تو دل اصلا این نداره که من در دل حتی نمیبینی که چرا رسول الله به اصطلاح انصار داد، به مهاجر داد، من انصار نداد، حتی این سوالو نمیکنه. خدام داره میگه و من یوغ شوح نفسه، این هرس رو، هرس شوح نفس رو در درون چیکون فاولکم المفلحون. نگاه کنید، این یک نوع ایمانی است که داره اصل نفس اماره رو برمی داره حذف میکنه. ایمانی داره با نفس اماره است، ایمان در نفس اماره رو تبدیل میکنه به چی؟ اسلام. مرحله ای بسین که رام بشه، تمام احکام قلبی از حالت نفسی در میاد. البته این سی منزلی که میگن جسته جسته نور قلب داره میتابه، ولی حاکمیت با چیه؟ فضای نفسی است. آهسته آهسته در از فضای نفسی در میره. نگاه کنید این توضیح فرغانی، توضیح ملا عبدالرزاق رو نگاه کنید، این حالت نفسیه، از این حالت نفسی در میاد، تعلق در میاد، میشه به حالت قلبی. حالت قلبی چیه؟ اون روح خداوندی به لحاظ حقیقت تجردیش اختزاعات خیلی ناب فطری دارد که فهم فطری هست. و اونجا ما اتفاقا اینو مفصل تو بحث ملا عبدالرزاق توضیح دیدیم، فهم فطری هست و نمیدونم شهود معرفت عین الیقینی فطری هست در نهایت و اینجور چیز هست و عقل فطری هست و اینا رو توضیح داده. این هست، این وسط. خب شما چیکار کردید؟ در واقع مرحله اسلامی که بودید، گفتید مرحله اسلامی ایمان هست، ایمانی که با نفس جمع شد. ولی اگر شما بخواید طبق این عمل کنید و این سیر و سلوک رو دارید اجرا میکنید، به یه جایی میرسید مهار میشه نفس، به مرتبه قلبی میرسید. یعنی قلب هم اختزاعات خود رو نشونه، سلطان اینجا میشه قلب. البته باز خودش 30 منزل داره، برای خودش توضیح داره. تو بیان ملا عبدالرزاق 40 منزل نفسیه، 30 منزل قلبیه. وقتی رسید به این منازل، منازل قلبی، اون روح حاکم چیه؟ اون جهت روح تجردی با اقتضاعات فطری ناب. اینجا که رسید ایمان بدون نفسه و خیلی هم شدید میشه از نظر ایمانی. ایمان شدید وقتی ادامه انقدر حالت جذب پیدا مون تبدیل میشه به فنا، میشه احسان، که به تعبیر ملا عبدالرحمن اون 30 منزل آخر احسانی، 30 منزل وسط به اصطلاح ایمانی، 40 منزل اول اسلامی. این بیانه خود ملا عبدالرضا در شرح. حالا فرقانی یه مقدار فرق داره، یه 30 منزل گرفته، ولی در هر حال همین رو میگه. یعنی یه مرحله نفسی داریم که سلطان به اصطلاح موجود در انسان جهت نفسی و تعلقات و تعشقات نفسی است، داره مهار میکنه، داره مهار میکنه، ولی این رگه ها هست. خب این شد اسلام. ادبیات اسلامی اینا غیر از لفظ اسلامی است که گفته میشد به لفظ در برابر ایمان فی الجمله. باز است این تعبیرشون اسلام و ایمان. تعبیر خوبیه. اتفاقا ایمان، حقیقت ایمان اصلا استقرارش مال این، مال قلبه. این قلبی که اختزای ذاتی قلبه، اصطلاحی گذاشتن اسلام، ایمان، احسان. حالا بعد از این ایمان که به این نحو آمد که فهم فطری آمد، یه مقدار معرفت فطری در نهایت سه مرحله داره، به اصطلاح عقل فطری و فهم فطری و اینا توضیح داد، بعد احوال فطری، احوال ناب فطری، احوال به اصطلاح مثل شوق، به اصطلاح وجد، اینهایی که داره، احوال فطری، تعقل فطری، احوال فطری و معرفت فطری عین الیقینی داشت که به تعبیر ملا عبدالرضا بعد چنان جذبه ای حاصل میشه در میشه فنا. که فنا چیه؟ 30 منزل. واضح است؟ با این توضیح عملا چه کار کرده ایشون؟ خواست بگه ایمانی که ما داریم یه ایمان اولیه است. فقط بیدار شد که چقدر دورم. خب این شد اون 10 منزل اولش که داره حالا توبه میکنه. اینا در واقع داره چی میگن؟ با نفسانیتش مرحله اول میجنگه و بعد تبدیل میشه مثل خوف و حزن داریم. بعد مرحله بعد این شد به عنوان که یه احوالی رو بعدش داره، احوال مخصوصه. حالا توضیح داره دیگه، بس وقتش نگیره. این سی تا شد به عنوان مرحله اسلامی نفسی که توش نفس اماره هست. حرف خیلی قشنگی زدن. ایمانی است با نفس جمع شده، آهسته آهسته داره حرارت نفسش کم میشه تا میرسه به مرحله قلبی ایمان، مرحله ایمانی، سی مرحله ایمانی. پس از مرحله اسلامی نفسی به سمت مرحله ایمان قلبی رفتیم. قلبی یعنی چی؟ چون اینا تقسیمی که دارن، نفس، قلب، روح، تقسیم سگانه به لحاظ انسان، نفس، قلب، روح، که نفس حالت نفسی غلبه داره، قلب حالت فطری غلبه داره، روح حالت الهیش غلبه میکنه، روح جهت الهیش غلبه. این سه تعبیر داره که این ستا رو بعضی گفتن هفت بطن انسان کردن، این ستا رو نفس، قلب، روح. بعضی گفتن 10 تا کردن مثل خواجه عبدالله مولا عبدالرزاق، 10 مرحله کرده، توضیح داده، 10 مرحله، مثلا 4 مرحله نفسی توضیح داده، 3 مرحله قلبی، 3 مرحله روحی. این توضیحشونه. هویت روحی شهود و معرفت حق الیقینی رو میگیره و اون فضای الهی. این قلبش شامل به اصطلاح تمام فضای فطری معرفتی و احوالی و تعقلی همش میشه اینا. بس 40 منزلم که مرحله نفسی بود به اون توضیحات. خب این توضیحی که آقایون میگن، حتی نفس مطمئنه رو مثلا توی همین منزل 30 تا 40 مثلا بعضیا گفتن توضیح میده. حالا عرضم اینه، این سبک گفتن چیکار کرده؟ ایمان همراه با نفس، ایمان خالی از نفس، لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، نمیدونم حاجتی در دل، لا یجدون حاجتا فی انفسهم امثال اینها، و من یوق شوها نفسه فاولاک هم، این دست است، این سبک. و بعدش میرسد چی؟ شهود و معرفت و یقین، که دیروز شهود و معرفت و یقین رو چند بار براتون توضیح دادم تو متون دینی چجوری آمده. دقت میکنه. خب اتفاق این که به من بگید داره، اگه به من بگی خوب بخوام بگم، این تبدیل شد به مرحله یه تبدیل تو متن دینی، اسلام، ایمان، تقوا، یقین. الان اگه خوب بخوام بگم، اسلام که به زبان، ایمان شد این مرحله اول نفسی، بعد رسید تقوا. تقوا چیه؟ دیگه هیچ میلی هم در درون ندارد. نوع عالی تقوا، نه فقط انجام نمیده. اوج تقوا چیه؟ حتی در دل میل نباش. اینجا این شد محله این به اصطلاح قلبی و ایمانی اینها، و بعدش شد یقین، اون محله شد این که ببینم به من بگید، این که بهتر میخوره با متن دینی، که شما اگر میخواید بگید اینو بگو که تو متن دینی آمده، و باز میخواید علامه طباطبایی این سه مرحله یا چهار مرحله که درست کرده نگاه کن برگرفته از متن دینی است، همین مضمون توش بوده. من دیروز توضیح دادم بیان علامه طباطبایی دوم و سوم خود میشه تقوا حسابش که توضیح دادم، اونم همین جوره تو شاید روی کار اینه. شما چرا اینو برمیده به من بگید؟ اتفاقا متن دینی خود قرآن گفته، توضیح داده ایمان چیه، اسلام که هیچ که به زبانه، بعد میرسه به ایمان، توضیح ایمان رو داده که چیه، بعد از کفر، بعد از ایمان میرسیم به چی؟ ازدیاد ایمان مع ایمان هم، اون چی شد؟ سکینه و تقوا، توضیح دادیم سکینه و تقوا. و بعدش چی توضیح داد؟ بعد رسید به اون مسئله نور الهی که به اسم به اصطلاح یقین به ملکوت و امثال اینا که توی متن دینی بود، توضیح دادم اینا تو متن دینی نیست، اصلا احتیاج به جای دیگه، حتی خود قرآن توش هست همین مقاطع. و به نظرم اهل بیت دقیقاً تونستن اون بیانی که تو قرآن الزمهم کلمت التقوا و نمیدونم بر اونها بر مؤمنین سکینه نازل کرد، اینا خیلی قشنگ توضیح دادن اهل بیت. توضیح بعد اتفاقا این تمام این تقسیماتی که ما الان گفتیم، این روحه چند تا مرتبه چند جوری گفتم، همش داره این کار رو انجام میده. حالا هر کدوم یکی از این مقاطع یا دو تا از این مقاطع، یکی از مقاطع یا دو تا مقاطع، سه تا مقاطع چیکار کردن؟ گاهی ریزتر میکنن، چیزی دیگری نیست که، هر کدوم هم یه مبرری داره توضیح میده، ولی روح کار همینه. جالب اینه آخرش میشود معرفت نهایی در ایمان. خیلی صاف گفتم من این را به این خاطر عرض کردم چون بعضی از آقایان دیدم به این ایراد گرفتن که این حرف با درجات دهگانه ایمان جور در نمیاد. خب سرور من، شما اون دهگانه را نگاه کن، به چهارگانه برمیگرده اصل اسلام، بزرگانه سگانه برمیگرده، ایمان، تقوا، یقین. خود اهل بیت گفتن نگاه کنید توضیح آمده. شما این هم که اهل بیت گفتن از قرآن، از خود قرآن متخذ هست، گفتیم این چی جوری؟ خب یه اینه شما چرا اینقدر سخت میگیری؟ چرا بد معنا میکنه و چرا این روح کار اینا رو به هم میزنی؟ بله جایی دیدید مثلا اومده مرحله آخر رو قرار داده چیزی غیر از معرفت و یقین یقش رو بگیر، گرچه اونجا هم اتفاقا همون این معرفت و یقین انواع احوال داره رو بپرسید، خود اهل بیت توضیح دادن تمام احوالش هم آوردن این آقایون. اتفاقا به نظرم تفسیر دقیق کردن از آیات روایات، تفسیر دقیق، تفسیر ریز به ریز، زوایا را گفتن. اینجوری نگاه کنه چرا بعضیا این کار میکنه؟ حالا بذارید از اون بگذرم، این چون این آقا ایرادی گرفته بود، یک بزرگواری خواستم بگم. و حالا چند بارم تاکید کردم از تمام اینها اگر خوب نگاه کنید مراحل ایمان گره میخوره مراحل سلوک. حالا اینی که گفتم دوباره این آیه که اول خوندیم و شروع کردیم و از اول با هم بخونیم، آیه به این شکله، آیه 75 طه و من اینو اول خوندم برای اینکه بگم چطور بحث ایمان و عمل صالح گره میخوره به سلوک، میخواستم از اینجا شروع کنم. حالا ببینید و من یأتیه مؤمنن قد عمل الصالحات، ایمان و عمل صالح، فاولئک لهم الدرجات الاولى جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذالک جزاء من تزکا. کسی که ایمان بیاورد و نزد خدا برود با ایمانش، قد عمل الصالحات و عمل صالح هم کرد، یعنی ایمان و عمل صالح، فاولئک لهم الدرجات الاولى، برشون درجات اولا است، که اتفاقا همین درجات اولا بخواد تفسیر دقیق باشه تمام این درجاتی که گفتیم توش هست، که این درجات درجات آخرت میشه. شما در درجات آخرت دقیقا داره چی رو منعکس میکنه؟ لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، دقت کنه، یعنی درجات اولای در دنیا شد درجات اولای در آخرت، درجات اولا تا اینو بگید یعنی مراتب پیدا میکنه. درست شد؟ جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها، در اونجا خب چون این چیزی که بهشون لهم درجات اولا و جنات عدن که شد، این چیه؟ و ذلک جزاء من تزکا، این جزای کسی است که تزکیه کرده باشه. یعنی چی؟ نفس ایمان و عمل صالح خود تزکیه است. نگفتیم؟ الان اگر بخوام شرح مفصل کنیم که چطور ایمان و عمل صالح خود تزکیه هست، خود یک نوع سلوکه، خود یک نوع خودسازی است، خود یک نوع تزکیه کردنه، تهذیب نفسه و نشو و نما دادن جانه، چون تزکیه به معنای هم نشو و نما هم پاک کردن، هر دو هست. اینو چجوری باید معنا کنیم؟ به من بگید بهترین تفسیرش همین مراتبی رو گفتیم، تفسیر دقیقشه. چطور ذالک جزاء من تزکا؟ چون ایمان تا داری، این ایمان هرچی که جلوتر میروی داری پاکتر میشی. همون توضیح دیگه دادیم، مراتب سلوکی گفتیم. به تعبیر دیگر همون بیان علامه طباطبایی تفسیر مفصل ذالک جزاء من تزکاست، که چگونه از ایمان اولی میتوانیم به ایمان دوم و ایمان دوم میتوانیم به ایمان سوم و برسیم به اون نهایت. باز هست دارم چی از میکنم؟ میشه این رسیم خیلی راحت. و ذالک جزاء من تزکا بطون ذالک، یعنی به تعبیری اون مرحله اول هم یک نوع تزکیه است، مرحله دوم هم یک نوع تزکیه است، مرحله سوم هم یک تزکیه است، مرحله چهارم تزکیه عالی است. همینجور بطون متعدد تزکیه رو میشه و مراحل تزکیه با همین که تو بال خوندیم توضیح بدیم. و بعد اگه دقت کرده باشید در همین طرح‌ها، چه طرح علامه طباطبایی چه طرح‌های دیگر، عملا ما همه ایمان ها رو گره زدیم با چی؟ عمل. یاد تو هست؟ و نوع عملی که در هر مرحله هست توضیح دادیم این ایمان مرحله اول چه اقتضاعات عملی داره، این مرحله دوم ایمان چه اقتضاعات، همه این حتی تو ایمان تخیلی علم الیقین اینا همونجا توضیح دادم چه لوازم عملی داره، اینا رو گفتیم، درست شد؟ حالا پس در واقع میشه ایمان و عمل صالح، ایمان و عمل صالح میشه تزکیه میشه. یعنی ایمان فقط بس نکردیم، عمل صالحش هم گفت. اگه به من بگن آقا شما یه تفسیر مفصل، آقا میشه یک ماه ماه رمضان، شوخی میکنم بس ماه رمضان، یک ماه ماه رمضان ذالک جزاء من تزکا رو بس کنید و بعد بگید معناش اینه و همش همه این بحثا رو کرد، واقعا میشه کرد. اینو به عنوان مطالبه عرض کردم، چون معمولا بعضی‌ها میگن فایده‌اش اینه که بره سر منبر. من معتقد نیستم، اما معتقدم منبر هم باید حاصل این نوع درس ها باشه، این نوع درس ها با یه زبان ساده با یک اتقان، ولی در این حال زبانی که عموم بفهمه براشون باید گفت. حالا اصلش اینجاست، یعنی اصلش این نوع طرح‌های فنی و عالمانه. به تعبیر دیگه قرآن جدی داره حرف میزنه در مورد مراحل، یعنی نگاه هم بعضی میگن کجا کو کجا گفته، آخ خیلی گفته، شما فقط اهلش شو ببین چقدر گفته. این یک تر یک بیان کرده به تمامش اینا که گفتیم تفصیله، تفصیلش هم همون بحث مراتب اسلامی مون علامه طباطبایی رو بگید، تفصیل همین مسئله است. اون مراتبی که خواجه عبدالله گفته تفصیل اینه، اون چه که نمیدونم مراتبی که صدرا گفته تفصیله، اون چه خواجه نصیر گفته تفصیل اینه، اون چه بو علی گفته تفصیل اینه. واضح است دارم چی از میگم، اون فضا داره باشه. خب این یک. حالا باز یه آیه دیگر، آیه 97 سوره نحل، من عمل صالحا و هو مؤمن ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اصلا قرآن میگه تو ایمان داشته باشی عمل صالح چه میشود، چه مترتب بر او میشود، اینا رو قرآن داره میگه، نگید خودتون دارید میگید. اصلا ایمان باشه و عمل صالح باشه چه میشود، تعبیر میکنه قرآن من عمل صالحا من ذکرین او انسا، چه مرد چه زن عمل صالح بکنه و هو مؤمن در حالی که ایمان داره، فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات طیب، حیات طیب رو الان من فرصت ندارم بیستم، میگفت که این خودش یک بحث میتونه باشه. علامه طباطبایی هم انصافا عالی ده، هر جایی که گفته به صورت نیشه قلم همه چیز رو اونجا آورده. تا حیات میگی دو بعد داره، دقت کنی چی عرض میکنه. حیات آقایون توضیح میدن منشأ، من میگم حالا در قرآن میتونید پیدا کنید، منشأ علم و قدرت یا جمع علم و قدرت، آیون دو تا توضیح دادن، بعضی گفتن علم و قدرت جمع کنید میشه حیات، بعضی گفتن مبدأ علم و قدرت، درسته؟ این نیست حیات انسانی عادی که برخورداریم، نه حیات طیب، حیات طیب مال مؤمن، حیات انسانی عادی داریم، یک نوع به اصطلاح حیات، یک نوع علم داریم، علم انسانی که به اسمش بذاریم قوه ناطقه و قدرت نطق عمومی که داریم و اینها و استفاده هایی که از این عقل میکنیم و اینها، و کنارش مسئله به اسم اقتدار انسانی، اقتدار انسانی رو میبینید چه در صحنه فضای حیوانی، چه در فضای کارهای افزوده‌تر مدیریتی قوی سنگین، که این دیگه تبدیل میشه به یک تمدن که اصلا توی حیوان پیدا نمی‌کنید. باز از الان فضای اون اقتدار. این در حیات انسانی عادی. درسته؟ حیات انسانی ایمانی باید این دو به شکل ویژه بشود. تو فرهنگ قرآنی گاهی ازش تعبیر شده به نور و کار خارق العاده هر مؤمن به حسب خود. کار خارق العاده عنوان دادن به سرعت برای اینکه فضا رو جا. عمل اقتداری مخصوص مؤمن. به هر اندازه‌ای که هست. عمل اقتداری مؤمن هر جایی که هست. بعضی از ایمان‌های ضعیف اقتدارش در اینه که بتونه بر خودش مهار نفس اماره در حد خودش کنه. ولی بعدها اقتدار پیدا میشه. تبدیل میشه به کار خارق العاده. اول الایدی والابصار. اول الایدی والابصار یعنی چی؟ قدرت و معرفت. قدرت و علم. یعنی انبیا مثلا اول الایدی والابصار صاحب قدرت و علم. علم و قدرت چی؟ حیات ویژه انسان کامله که معمولا انبیا برخوردان چی؟ اون حیات، حیات قدسی است. حیات روح القدسی است. در همه انبیا روح القدسه. این روح ایمانی پایین‌تره، روح القدس بالاتره، برای اهل بیت روح اعظمه. توضیح روایات اومده، من الان نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، اونو الان بخوام بگم دیگه یک بحث مفصل داره. یادم هست تو بحث‌های صدرا فی الجمله اشاره بهش کردم تو حکمت متعالی. بحث مفصلش من جای دیگه انجام دادم، ولی خواستم الان خلاصه‌شو بگم. پس ببینید، یک روح انسانی داریم، هممون در یک اقتدارهای شریکیم، در یک به اصطلاح کنش‌های شریکیم، قدرت و اقتدار خاصی داریم، هممون در یک نوع علم‌ها شریکیم، قدرت کار خاص عقلی متعارف داریم هممون. ولی به مرحله ایمانی که می‌رسید، یک نور معرفتی ویژه ایمان و یک چی به اصطلاح قدرت مخصوص این نور معرفتی ایمان و این مرحله ایمانی، اون چیه؟ حالا اسمشو بذاریم کار خارق العاده در حد خود. خارق العاده در حد خود حالا باید مراحل داره، توضیح داره که میشه اول الایدی و الابصار. در حالا این یک مرحله حیاته. حیات هم برای خود مراحلی داره. حیات طیب قرآنی اونقدر گسترده است، لفظ حیات ایمانی اونیست که گفته چی؟ ایدهم به روح من کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. اون میشه روح ایمانی. ولی در مورد حضرت عیسی ایدهم ایده به روح القدس تعبیری است، آیه را یادم نمیاد، روح القدس به روح القدس داره تعبیر. تو روایات نگاه کن، همه انبیا از روح القدس برخوردارن، لذا از اونها لغو نمیبینید، لذا از اونها نمیدونم چه توضیح دادن، تو روایات توضیح دادن. یک کنش ویژه و یک که تبدیل میشه اول الایدی و الابصار، باز میرسه به اهل بیت، تبدیل میشه به روح اعظم. روح اعظم البته باز مرحله عالی اهل بیت نیست، به لحاظ مرحله روحی عقلی ایشونه میشه روح اعظم، که روح اعظم برتر از روح القدسه. نگاه کن تو روایات، پس مراحل حیاتی متعدد داره. حیات طیبه یعنی چی؟ یعنی بهش یک نور معرفتی ویژه و یک اقتدار ویژه داده میشه به حسب هر مرحله ایمانی، که اگر بخواید این رو پی بگیرید، بعضی از مؤمنین ازشون خارق العاده و کرامتی میبینید از این سنخه. بعضی از مؤمنین یک نوع شهودهای عین الیقینی داره از این سنخه. شهودهای حق الیقینی هم از این سنخه. معجزه هم از این سنخه. و خیلی چیزهای دیگری که حالا در جای خودش گفتن از این سنخه. باز از حیات طیب. این علامه طباطبایی نگاه کنید. در اکثر جهات حوزه ده ذیل همین به روح من آورده. در مقابل کافر چجوریه؟ کافر سمون بکمون امیون. سمون بکمون امیون یعنی در این حیات انسانی متعارف، حیات انسانی متعارف که مثل ما برخورداره، رب لما حشرتنی اما بعد کنتو بصیرا، من که بصیر بودم، از این بصیر بودن انسانی متعارف قبلا برخوردار باشم. چرا؟ چون تکذیب کرده. اون چیه؟ سمون بکمان از این حیات برخوردار نیستن. ولی مؤمن چی؟ از این حیات برخوردار، نور دارد. دقت کنید. حالا از چی باید شاید؟ ایمان و عمل صالح خود لوازمی دارد. یعنی بطبیع این لوازم چیه؟ تبدیل میشه به لوازم معرفتی و لوازم عملی. این لوازم معرفتی و عملی عملا مراحل بعدی ایمان رو میسازد، که هر مرحله ایمان و عمل صالح برای خودش یک چی داره؟
یک معرفت ویژه، همون مراحل ایمانی. قسم بگم اینی که قرآن میگه موجب تزکیه میشه، خود قرآن توضیح داده دلیلش اینه، موجب حیات میشود، یک معنی ایمانی مخصوص خود داره، یک نور خاص داره. اینم یک آیه. آیه دیگر، این کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من رو توضیح دادم، ولی اهل بیت خیلی زیبا توضیح میدن در مورد این بروح من، روح ایمان، ملک مسدد ایمان. ایمان چه میکنه؟ ایمان رو تا آدم کار خیر میکنه تو مسیر هست، این ملک تسدید میده، تا میاد خلاف بکنه این ملک دور میشه. اینو همه رو توضیح دادن دیگه، من باز اونا میگذرم. آیه بعدی، آیه 28 سوره حدید. حالا اینجا شما گفتید حیات طیب، ازش نور در آوردید، ازش نمیدونم به اصطلاح علم در آوردید، ازش نمیدونم چیزی، بسیار خوب. ولی حالا دقیق‌ترش این آیه 28 سوره حدید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید. این تقوا چه مرحله میشه؟ یادتون هست گفتیم یه ایمان داریم، یه مرحله تقوا داریم و سکینه، مرحله ایمان و بعد تقوا سکینه. من میخوام یک مرحله تطبیق کنم و الا این تطبیق این خیلی گسترده است، همه مراحل رو میگیره، نه فقط تقوا و سکینه رو میگیره، چون تقوا هم برای خودش مراحلی داره، گاهی میرسه به مرحله حق و حق الیقینی هم خود تقوا داره، برای خودش تقوا داره، مرحله اول ایمانی هم داره. ولی من دارم مثل اون تقوایی که گفتیم، تقوا و سکینه که گفتیم، چجوری بوده؟ کسی که ایمان داشت، ایمان اولیه رو داشت، تقوا پیشه کرد و آمنو به رسول، چه نوع ایمانی؟ ایمان قوی که ما انتظار داشتیم تو مرحله بعدی پیش بیاد. یؤتکم کفلین من رحمته، دو برابر، دو سهم، دو کفل به شما از رحمت میدیم. این رحمت من بخوام بگم میدونی چی میشه؟ میشه احوال خوش معنوی. یؤتکم کفلین من رحمته، طبیعتا آثار رحمت مادی هم برای مؤمن هست. اون آیه‌ای که در مورد چیز هست، اگر شما تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، اونم پابرجاست. ولی من الان نمیخوام حتما بگم، ولی اولش این چیزای معنوی است که فلاین به رحمت. اولا این فضای من چند برابر، دو برابر میدیم و یجعل لکم نورا تمشون به، نور معرفته، نور که بعضیا این رو نور معرفت گرفتن، بعضی گفتن نور منشأ معرفت و عمل اقتدار، هر دو درسته. شیخ اشراق دیدم تبیین کرد این نور رو نور منشأ معرفت و اقتدار، تحلیلی که ایشون داشت از نور آورده درسته. اگر نور رو معرفت هم بگیرید درسته. اجالتاً چی؟ علامه طباطبایی اینجا میده چی توضیح میده؟ میگه نه یعنی در آخرت به شما میدیم ما اینجوری، آیان اینجوری، من یا الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته در آخرت و یجعل لکم نورا تمشون به در آخرت، اینجوری منظور نیست، همین در دنیا هم میده، همین الان نور تمشون به، تو بین مردم میرید، در دل مردم هستید، به تو این نور رو داده. این چی میشه؟ میشه همون معرفت. واضح است؟ خب این آیه رو هم نگاه میکنیم، من به نظرم این آیه خیلی راحت تفسیر اون لفظ نهایتاً حیاتاً طیبه است و این دوتا تفسیر اون چیه؟ ذالک جزاء من تزکا است، درجات اولایی که داده میشه. واضح است؟ خب خود قرآن این رو گفته و بعد قرآن به این اکتفا کرده، نه اصل این طرح رو داده، طرح کلانش رو داده، تبیین تحلیلش هم کرده، دقیق همه چی رو گفته، آخرش هم اومده مراتبش هم گفته. اینو میگن قرآن، که قرآن داره اگر ما بلد باشیم، همین یا ایها الذین آمنو باور کنید، سطوح تفسیرش اگر آدم شاخ در میادن واقعا وجود داره توش و همش هم از قرآن نشون داد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اون تلقی درستی که باید وجود داشته باشین، قرآن وقتی کتاب هدایت به جد کتاب هدایت با همه دقت هاست، نگید که آقا همه رو فروگذار کرده، یک دو تا رو گفته بعد گفته بقیه خودتون انجام بدید، اینجوری اصلا نیست، همه چی رو گفته. بلکه من الان که در مقام احسان نبودم، من فقط خواستم اصل شاکله اونی که اول گفتیم حالا بیارم ازش نتیجه بگیرم، ولی باور کنید برید جلوتر یه حرفی داره علامه طباطبایی ذیل بحث اعجاز، انقدر عالیست که حد نداره. اونجا که بحث اعجاز رو کرد و توضیح داد، اعجاز قرآنی فقط در لفظ نیست، لفظی که تمام آنچه در معنی میخواست بگوید همه را به اونجا منتقل کرد و معنی هم همه آنچه که در حقیقت بود رو منعکس کرد. یعنی این لفظ با همه ظرافت‌های فصاحت و بلاغتش به گونه تمام معنی و در واقع تمام حقیقت را گفته. و بعد میگه اگه کسی این رمز رو بفهمه میدونید معناش چیه؟ به حقیقت اصلی که ام الکتاب هست دست داره و حقیقت اصلی ام الکتاب هیچی رو فروگذار نکرده و حقیقت اصلی ام الکتاب اگر هیچی رو فروگذار نکرده تمام روابط توش اومده، همه چی اومده. و ما اگر تفسیر قرآن به قرآن رو راه بندازیم میتونیم بفهمیم چه خبره. این راهی که الان انجام دادی تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به قرآن راه بندازیم میتونیم روابط خیلی فراوان، آقا تمام ریز و درشت مباحث سلوک هست اگر بخواهید باور کنید یا نکنید، تمام ریز و درشت مسائل سلوک هست، فقط اهلش آدم بشه. این آیه اینقدر قشنگه. بعضی هستن، من بعضی از افراد دیدم اهل ذکرن، عمق که میگیرن آیه قرآن رو باز میکنن، بعضی که عمق گرفتن از روحی آیه هم چقدر حرف داره، اون موقع که به لحاظ روحی میره بالا و بعد آیه رو این که دقیقا داره منم جواب میده، میگه چقدر حرف داره، قبلا همین رو میخوند ولی الان میبینه یه جور دیگه است. تحمل این نوع مراحل بطونی هم داره، تمام دقایق هم در پاش آورده، ولی کسی اهلش بشود. من که آدم نگاه میکنم بعضی ما احساس میکنم اینا رو آدم جمع میکنه یه جور حلقه ایست که اگه بیاری بالا تمام آیات همراه خودش میاره، حتی آیات معرفتی تو اینجا میاد. این بحث های سلوکی میکنیم، تمام آیات مثل حلقه ها به هم وصلند، بگونیش که این آوردی بالا تمام قرآن میاد بالا. شاید باور نکنید، این کار فقط احتیاج داره به اهل متوجه باشه. از این چیزهایی که بعضیا به سرعت نمیدانیم محتمل است، یحتمل، از این کارهایی که میکنن اینا رو بذارید کنار، روش درست کار بعد بیاید پیاده کنید تمام ظرافت‌های سلوک همش رو قرآن. اصلا قرآن کتاب سلوکه، متوجه نیستن این افراد چقدر دقایق. الان من که خوندم خواستم همین رو بگم، ما اینایی که خوندیم همش از قرآن بوده، اینا همی که گفتیم. خب خیلی راحت الان میشه فهمید اصلش قرآن ایمان و عمل صالح رو برای تزکیه میدونه، چرا این رو تزکیه میدونه، چه کار میکنه، فنهیان حیات و چه کاری میکنه، حیات طیب نور بهشون میده. و بعد حالا این چی میشه و تبدیل شما تفاصیلی که به اسم مراتب اسلام ایمان علامه طباطبایی از قرآن در آورد باز هستم چه میکنه. این رو تقاضا میکنم پی بگیرید. این دیگه پایان بحث مراتب از این جهت بود، اما چند تا نکته مونده. من میخوام بعضی از احادیث بسیار نابی داریم تو این زمینه، من فقط به دلیل اینکه دیگه میخوام بگذرم از این بحث، حالا شاید بدایی حاصل بشه بعد از عید باز ادامه بدیم. میگفت که خدا رو چی دیدید، ما که العبد یدبر والحق والحق سبحانه یقدر، شاید خداوند سبحانه یه تقدیر دیگه بکنه. ولی چون میخوام جمع کنم بذارید من برخی از این روایات رو میخوام ببینم شما چجوری معنا میکنید. رسول الله فرموده اوثق اورال ایمان، وسیق ترین ریسمان های ایمان، الولایت فی الله والحب فی الله والبغض فی الله. شما باشید در کدوم مرتبه ایمانی اینو قرار میدید؟ مرتبه اول ایمان یا طبق توزیع الله میشه مرتبه سوم و بعد از مرحله سوم؟ دقت کنید، میخوام ببینید حالا وقتی تحلیل کردید تونستید مراتب ایمان درست کنید، تک تک این احادیث هر کدوم جا داره. یا این تعبیر، الایمان علی اربعه ارکان امیرالمؤمنین، التوکل علی الله و التفویض الی الله و التسلیم لامر الله و الرضا بقضاء الله. یا تو از علامه طباطبایی این بحثا رو رضا و تسلیم و اینها رو کجا قرار داد؟ تو مرحله سوم ایمانی. یا تو هست علامه آورده بود. حالا ببینید ایمان چهار رکن داره، کدوم ایمان؟ مرحله اول ایمان، ایمان اولیه. اگه ایمان اولیه از توکل باید خیلی فتیلهشو با این بیاریم، تفویض هم خیلی باید فتیله، ولی ظاهره توکل علی الله، تفویض علی الله و تسلیم لامر الله و رضا به قضاء الله، اینا خیلی غلیظه نیست؟ این همون مرحله سوم علام میشه. لفظ ایمان ها، ایمان ها، خود ایمان ها. بعد آقایون نگن که این مرحله اصلا دیگه ایمان نیست که، این چیز دیگه است. نه آقا، خود امیرالمؤمنین داره به عنوان چهار رکن ایمان، کدوم ایمان؟ ایمان حقیقی حقا، همون حقایی که تو قرآن آمد. واضح است؟ باید حالا دیگه ما جا پیدا میکنیم. این توی محله سوم و محله چهارم خیلی راحت میشه اینا رو توضیح داد. اگه مرحله دوم آوردید با چیکار کنید؟ رضا رو خیلی رقیق کنید. دیگه رضای به قضای الله، اون که رضا به قضای الله نشد، یعنی در اینی که به من سخت گذشت من راضیم اینجوری، یعنی در اینی که به من سخت گذشت تو ایمانهای اولیه، در اینی که مثلا این مصیبت به من سخت گذشت ولی راضیم به طور اجمالی. این رضای قضای الله رو اگه بخواد بیارید مرحله پایین باید اینجوری بکنید. ولی اگه در جای خودش نگه داره چی میشه؟ میشه مرحله سوم ایمان که علامه طباطبایی گفته. یا این تعبیر که این به نظر خیلی واضحش میکنه، رسول الله لا یجد العبد صریح الایمان حتی یحب و یبغض فی الله فاذا احب لله و ابغض لله فقد استحق الولایه من الله. خیلی واضح، صریح ایمان. صریح ایمان یعنی از این مرحله ایمان اولیه باید بگذری، درسته؟ صریح ایمان. نمییابد بنده ای صریح ایمان رو مگه که حب و بغضش فی الله بشه، لله بشه. لا یجد العبد صریح الایمان حتی یحب و یبغض لله، حبش برای خدا، بغضش برای خدا. که این مثلا محله سوم به بعده با بیان علامه طباطبایی، چون چند بار گفتیم مفصل متنش خوندم طبقه دارم توضیح که علامه اینا رو اشاره کرده. اتفاقا توی متن نگاه کنید اشاره کرده به همین حب و بغض فی الله، به اون تسلیم، به اون رضا اشاره کرده. اینا لا یجد العبد صریح الایمان حتی یحب و یبغض لله فاذا احب لله و ابغض لله چی میشه؟ فقد استحق الولایه من الله، تحت ولایت الهی قرار میگیره. اون ولایت الهی که علامه اشاره هم بهش کرده که محله سوم، اواخر محله سوم و بعد محله چهارم. واضح است؟ خیلی به نظرم اینا واضحه. خب شما اگه اینجوری نگاه کردی میفهمی که اصلا تعبیر ایمان کدوم مقطع مراحل گفتی، توضیح دادی، مختصات هر یک رو گفتی، تقسیم بندی ها متعدد. الان میتونی اینو بگی مثلا این بیان امام صادق، ان من اوسق ارل ایمان، از محکمترین ریسمان های ایمان. تبعیض یعنی چی؟ یعنی محله عالی ایمان. ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و تمنع فی الله. خیلی به نظرم خیلی واضحه. این همون چیزی است که علامه طباطبایی تو محله سوم تعبیر کرده بود عبد محض بشه. در محله چهارم گفت این عبد محض باز باید یه تغییر هویتی بده که اصلا بشه فنا. اون توضیحاتی که گفتیم واضح است. باز این تعبیر رسول الله، خلقان لا یجتمع آن فی مؤمنن الشح و سوء الخلق. خب ما میبینیم ایمانهایی داریم تو شرس و طمع هم هست، ایمانهایی هم داریم که مثلا بدخلقی هم هست. بعد حضرت چه تعبیری داره؟ خلقان لا یجتمع آن فی مؤمنن، کدوم مؤمن؟ کدوم محله ایمان؟ الشح و سوء الخلق. علامه طباطبایی توضیح داده بود در محله سوم که رسیدیم دیگه نفس چی شده؟ رام شده. نبود؟ در محله دوم گفته که هست این نفس فی الجمله هست، ولی بعدش چی؟ دیگه حتی حرج در دل نمییابد. اتفاقا مثال به این زده بود. شح اینا. همین که الان آیه رو تازه خوندیم. درست شد؟ شح و سوء الخلق. چه نوع ایمانیه؟ ایمان محله عالی است که ایشون رو اینجوری میکنن. یا این تعبیر، من کان اکثر همه، رسول الله میفرمایند من کان اکثر همه نیل الشهوات ینزع من قلبه حلاوت الایمان، ینزع من قلبه حلاوت الایمان. حلاوت ایمان از قلبش کنده میشه. تعبیر چیه؟ هر کس اکثر همش دیل به شهوات باشه، همش دنبال اینا باشه، تعلقات و تعشقات و نفسانیات، از قلبش حلاوت ایمان گرفته میشه. یعنی ایمان آهسته آهسته بخواد محکم بشه باید چی کنید؟ از نفس بزنید. تا نکنید این قوی بشه جای نفس رو، جای ایمان رو میگیره. این نفس قوی بشه جای ایمان رو میگیره. باز تعبیر دیگر که حالا اینه که خوندم یه تعبیر دیگری بود از امام صادق، ببینم الان پیدا میکنم. وقد سئل اما الذی یثبت الایمان فی العبد، چه چیزی ایمان رو محکم میکنه در بنده؟ ایمان رو محکم میکنه واضح است دیگه، یعنی محله قوی ایمان. حضرت در جواب میفرمون الذی یثبت فیه الورع، آنی که موجب میشه ورع رو درش قوی میکنه، یعنی به محله تقوا برسه ایمان محکم میشه. تقوا چیه؟ کلمات تقوایی که میگفتیم، دقت میکنید؟ یعنی مرحله سومی که مطرح میشد اسلام، ایمان، تقوا، به اصطلاح یقین. باز حدیث دیگری که تو این زمینه هست، رسول الله میفرماد من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، هر کس لا اله الا الله رو بگوید و خالصانه بگوید دخل الجنه. پرسیده شد از رسول الله و ما اخلاصها، اخلاص این قول لا اله الا الله چیه که شما میفهمید مخلصا باید بگوید؟ قال ان تحجزه عن محارم الله، یعنی تا قول لا اله الا الله خوب درش نشست او خود او را از گناهان باز می‌دارد. این محله ایمانی محکمه که تا ایمان آمد تبدیل میشه به تقوا، تبدیل میشه به چی؟ از محارم جلوگیری کردن. خب اینا رو من الان خوندم، فقط با ما نمونه خوندم، چون واقعش هم فرصت نداشتم و از طرفی هم میخواستم واقعش تمام کنم زودتر. اصول کافی رو اگر نگاه کنید، کتاب الایمان توش از این نوع اسرار فراوان، بخواید توضیح بدید توش کار کنید، خیلی از مسائل نمیتونید بگید. ما این مراتب ایمان رو گفتیم، تقریبا همه اینها پوشش داده میشه، همه اون لطف‌هایی که دنبالش هستیم گفتیم. اگه یادتون باشه در مورد این که شما چجوری میتونید به یقین برسید، یک حدیث رو از امام صادق قبلا براتون خوندم، امام کاظم خوندم، که شما وقتی ورع پیشه کنید به شما یقین داده میشه. یادتون هست این رو خوندم برای اینکه میگفتید چگونه میشود ایمان رو افزود. اونجا من این حدیث رو آوردم محور قرار دادم که اصلا روح خداوندی ما تا به حال خود باقی هست، به اصطلاح برای خود آثاری داده، یادم از توضیح دادم اینا. اونجا اون حدیث خوندم، میخوام اینو بگم، این تقوا شد، تقوا رو توضیح دادین. اون حدیث میگوید شما تقوا هم که داشتید نتیجه چیه؟ یقین. تقوا که زیاد شد تبدیل میشود به یقین و یقین در شما افزوده میشود. اون توضیحی که آمد، میخوام بگم این مراحل تو بیانات اهل بیت هست، این مراحل تو بیانات به اصطلاح قرآن هست و ما با همین میتونیم خیلی از اسرار رو بفهمیم. اگر اینجوری کار بشه به نظرم تازه میفهمیم که تمام اونچه در سلوک هست در قرآن و در روایات آمده، فقط باید اهلش شد. چرا اینقدر اصرار میکنم؟ چون بعضی ها حرفشو اینه، این حرفایی که شما میزنید هیچ کدومش تو قرآن نیست، از این حرفای سلوکی و ملوکی و اینا که میزنه هیچ کدومش تو قرآن، این مراتبی که شما میگی هیچ کدوم تو قرآن نیست. واقعش میشه گفت تو قرآن هست. و السلام علیکم و رحمت الله. هفته بعد که دیگه تعطیل هست و بعد از عید انشالله هر وقتی که درس ها شروع شد، ظاهرا بعد از 13 است قدی که ما میدونیم اینجوریه، خدمت تو هستم. خب زبانن تبدیل نمیشه اصلا رضا و قضا.
به هر طرف مثلا کلمه خلاف چیز بر زبان،
بله میدونم دیگه، میدونم رضا و قضا میگم بعضی از اینا لفظ، آره بعضیش که طبیعی که صریح الایمان دیگه معنای ایمان اولیه نیست. من خودم عرض کردم میشه این رو بعد از ما آورد پایین تر، موقعی که متن کمی اطلاقی داشته باشه که آدم احساس کنه سطور بله بله متوجه میشه دستبندی کرد. من خودم عرض کردم ولی بعضیش واقعش دیگه جز به رضا و قضا و تسلیم لله شدن و اینا نیست. میشه به لفظ گفت، در لفظ میگوید من تسلیم خدایم کافیه، ظاهرا اینا رو اصلا بحث ما اوسق و اورال ایمان، این عناوین که اومده یکم محکم‌تر است. بله اتفاقا توصیه هم میکنم از اول شما اینجوری بکنید تا به اینجا بکشه، هیچ اشکال نداره. این به هر ترتیب خواستم اون مراحل ایمانی که علامه مثلا گفته تو روایات ما اصلا هست. ایمان چهار رکن داره، جزء نگید این اینا که علامه گفته جزء ایمان نیست که، اصلا چهار رکن ایمان مقطع خاصی است.
ذکر اون چهار دسته برمیگرده که از زبان و قلب و اینها بیان.
میشه ذکرم همینجور باشه، ولی ذکر قلبی معمولا مال ایمانهای برتره.
جاتون فرصت بهار و اینا اگه بخوام تو همین فضای مطالعه داشته باشیم چه توصیه می‌فرمایید که نزدیک بشه به این فضا و کمک بکنه، تقویت بکنه به این نوع نگاه؟ به
عمدتاً اینو که بود ما گفتیم، اینقدر که ذهنم بود گفتم یه چیزی مثلا از بوعلی، از نمیدونم خواجه، از صدرا، از آیون عرفا.
من رسالت ولایت قبلا گفتم اون خوبه، اون همین قضاست. رسالت ولایت تو همین قضاست خیلی آده
گوش بدیم.
آره رسالت ولایت
اول هم جلسه
آره همین افان در وادی امان اولین بحث میشین ظاهر نمیدونم.